اعصاب مردم، دولت محترم اقدام بکنه. آقای رئیس جمهور، شما که میفرمایید از پشت شیشه ماشین نظر سنجی میکنید، بگید گرانی، نظر مردم در مورد گرانی چیه؟ بفرمایید نظر مردم در مورد رکود چیه؟ بفرمایید نظر مردم در مورد تعطیلی پی در پی کارخانجات چیه؟ بفرمایید نظر مردم در مورد اشتغال چیه؟ الان نزدیک 40% کارخانجات سنگ حوزه ما، نزدیک 30% کارخانجات عایق‌های رطوبتی ما تعطیله. غیر افتادم دست یک مافیا مشکلاتی رو ایجاد کرده، گفته میشه غیر رو به یک شرکت خاص دارن میدن، بعد اون شرکت توزیع میکنه. خب مستقیم بدید به تولید کننده. چرا این بلا سر عایق‌های رطوبتی ما آوردید؟ اردوگاه شهید باهنر بالاخره تخلف بود، گفته میشه حدود 6000 میلیارد تفاوت. آقای رئیس جمهور این مسئله رو به صورت ویژه رسیدگی کنید. با آخرین جمله آقای وکیلی در مورد این سازمان بازنشستگی، بالاخره این انتصاب اگر صحیح بود چرا برداشتن؟ اگر غلط بود که پاسخ بدن خساراتی که به بازنشستگان وارد شد.
جناب آقای حاجی، شما اختارتو
تذکرات
جناب آقای حاجی
روز رو بفرمایید. رنج برزاده، شما تذکرات تابلو رو بفرمایید.
جناب آقای حسین علی حاجی بفرمایید، شماره 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر پزشکیان، اختار بنده اصل 88 هست و همچنین ماده 234 آیین‌نامه که مجلس محترم جناب آقای پزشکیان در 15/2/1398 برج دوی امسال مصوب کرد طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی رو. از اون زمان تا الان بنا بوده اعضای هیئت در کمیسیون اقتصادی مشخص بشه، مرتب به تعویق افتاده. خواهشم این از جناب عالی، از رئیس کمیسیون بخوان که و از اعضای کمیسیون بخوان که این بحث رو بالاخره به نتیجه برسونن. این نکته اول. اما اختار دومم اصل 48 هست و 137 که وزارت کشور داره کاری رو انجام میده، یک بحث خلاصه نادرستی رو داره دنبال میکنه که موجب ایجاد اختلاف میشه. به وزیر کشور آقای رحمانی، به چه حقی شما داری دنبال میکنی که مرز بین دو استان رو تغییر بدی؟ آیا شما خبر از مشکلات آب شرب 5 میلیون جمعیت استان اصفهان نداری؟ چرا داری با آتش بازی میکنی؟ از شما بعیده که چنین مباحثی رو دنبال بکنی. آقای وزیر کشور، به شما اخطار میدم از طریق این تریبون که با مردم استان اصفهان اینطور رفتار نکنید. بعد از چند سال مجددن یک بحث کهنه ای رو دوباره آوردید، میخواید مرز رو تغییر بدید بین دو استان. در این شرایط که ما به هر حال وضعیت این شنینی در کشور داریم، شما خودتون شاهد بودید که مشکل آب شرب در استان اصفهان چه وضعیتی داشت. شما میخواید تازه مشکل رو از اینی که هست بدتر بکنید. آیا مردم استان اصفهان حق داشتن آب شرب ندارن؟ چرا اینطور میکنید؟
تشکر. سرکار خانم هاجر چنارانی، شماره 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم یک تذکر آیین‌نامه دارم در ماده 22 بند 11 حفظ شأن مجلس. آقای دکتر پزشکیان عزیز، اون چیزی که واقعا امروز جامعه باید بهش نگاه ویژه‌ای داشته باشه ایثارگران هستن. امروز جمهوری اسلامی ایران وامدار خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران هست، ولی اون مشکلی که امروز به فراموشی سپرده و متاسفانه بنیاد شهید و خیلی از نهادهایی که مربوط میشن هیچ گونه پیگیری انجام نمیدن، مشکلات بیمه درمانی ایثارگرانه. بیایم هممون با هم دیگه مشکلات بیمه درمانی ایثارگران رو کمتر کنیم. به دلیل منافعی که عده‌ای در بیمه دی دارن، این تمایل وجود ندارد که امور درمانی ایثارگران به بیمه با سابقه و توانمندی بیشتر واگذار شود. شاید واگذاری بیمه درمانی ایثارگران به بیمه دیگری حلال همه مشکلات نباشد، ولی به طور قطع مشکلات بسیار کمتری نسبت به بیمه دی خواهد داشت. بیمه دی به دلیل امکانات محدود و ضعف منابع مالی و مدیریتی ساختار مناسبی برای مشکلات درمانی ایثارگران ندارد و کسانی که از این بیمه دفاع میکنند دارای منافع شخصی در این بیمه هستند و نمیخواهند این منافع را از دست بدهند. نمایندگان مجلس امور بیمه درمانی ایثارگران همه دارن پیگیری میکنند این بیمه به بیمه ایران واگذار بشه، لذا همه ایثارگران این موضوع را به صورت یک مطالبه جدی با نمایندگان استان و شهرستان خودشون در میان بذارن و خواستار انتقال بیمه درمانی ایثارگران از بیمه دی به بیمه ایران هستیم. تشکل‌های ایثارگری این خواسته رو به عنوان یک مطالبه به حق به صورت رسمی پیگیری کنن.
خیلی ممنون جناب آقای نیکزادی. 290 نماینده محترم بم 290 110
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به ملت شریف ایران و هفته دولت رو به دولت مردان و همه مردم عزیز تبریک عرض می‌کنم. تذکر اول من به جناب آقای وزیر محترم جهادکشاورزی است. جناب آقای وزیر، همون گونه که اطلاع دارید به محصول خرمای بم در سال زراعی جاری به دو علت، یکی این که عدم تلقی انجام نشد، دوم این که خشکیدگی شدید خوشه خرما خسارت بسیار سنگین و غیر قابل جبرانی به باغداران ما وارد شده است، به گونه ای که در خیلی از باغات تا حدود 70% محصول و در بعضی از مناطق و باغات ما تا 90% محصول از بین رفته است. صندوق بیمه محصولات کشاورزی با توجه به ضوابط و مقررات جاری پاسخگوی این خسارت که یک بحران می باشد نخواهد بود. تعداد زیادی از باغداران هم به علت ناکارآمدی صندوق محصولات خودشون رو بیمه نکردند و برای جبران هر دو موضوع باید چرندی شد. خواهش این است که به موضوع به شدت به سرعت رسیدگی بشه و انشاءالله خسارت مردم پرداخت کرد.
اگر همکاران وقت یک دقیقه را رعایت کنند به دیگران هم وقت میرسه. جناب آقای عبداللهی نماینده محترم هریس 290. جناب آقای عبداللهی
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب اول که آقای رئیس بنده دارم در مورد سیب باغداران اهر و ورجان است. متاسفانه این سیب صادر نمیشه، سالهای قبل صادر میشد. الان مردم سیبی که براشون مثلا 3,000 تومان در میاد باید بفروشن 1,500 2,500. امسال کدوسم مردم جران خریدن. واقعا وزارت صنعت و معدن یه کاری برای کشاورزان بکنه، وگرنه اینا برای سال آتی میاد تمام این درختان سیب رو میکنن و این سیب تولید نمی کنن که خیلی مهم است. من چند بار گفتم ولی وزارت صنعت و معدن گوش شنوا نداره. بحث بعدی من وزیر آموزش، آقای رئیس جمهور، مدارس باز میشن.
خیلی ممنون.
این حساب نیست که وزارت آموزش بدون وزیر بمونه. ما مشکل داریم، معلمین مشکل دارن.
جناب آقای وزیر
یه مطلبم، آقای اجازه بدید یه مطلبم بگم.
وقتتون تمامه.
وزیر راه شهرسازی آقای اسلامی، راه شیخ رجب جانگور بخشایش موافقت نامه در از سال 97 هنوز کاری انجام نگرفته.
جناب آقای موسوی لاریکانی
اعتبار داشته باشه و هیچ کاری اقدام نکنه. واقعا لاریکانی باعث شرمندگی.
خلابر جان 283.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر اول من به رئیس جمهور محترم و وزیر محترم نفت در مورد قیر که کشور رو با مشکل جدی روبرو کرده. اکثر استان‌ها و شهرستان‌ها معابر رو زیرسازی کردن ولی قیر برای آسفالت وجود نداره. در شهرستان فلاورجان، روستای مهرنجان و کاویان، شهر زازران و اکثر شهرها و روستای ما مدتی است که زیرسازی انجام دادن اما قیری به اونها داده نشده. چون راه‌های اصلیه مردم شبانه روز دارن گرد و خاک می‌خورن، لذا درخواستم اینه هرچه سریع‌تر این بحث حل بشه. تذکر دومم به وزیر محترم اقتصاد، آقای دکتر دشبسند، بارها به شما در مورد خصوصی سازی و رانت و مشکلات این سازمان تذکر دادم، از شما سوال کردم ولی توجه نکردی تا قوه قضاییه ورود کرد و رئیس سازمان خصوصی سازی رو دستگیر کرد. الان به شما به شدت تذکر میدم، تذکر جدی میدم در ارتباط
با رانتی که در واگذاری هواپیمای ایران ارتور در وزارت خونه بوده این رو به جد ورود بکنید، نگذارید بیت المال به تاراج بره.
خیلی ممنونم جناب آقای ترکی، اخطارتون رو بفرمایید. جناب آقای ترکی، میکروفون جناب آقای ترکی رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد و خاطره شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر رو گرامی می‌داریم. هفته دولت رو تبریک عرض می‌کنم. در رابطه با بودجه‌های تملک دارایی چهار شهرستان فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوینمیاندشت رعایت عدالت به هر صورت نشده. بودجه شهرستان فریدن 14.1 میلیارد و چادگان 15.1 میلیارد نسبت به سالهای قبل کاهش فاحشی رو داشته در مقایسه با شهرستان‌های دیگه‌ای که کمتری جمعیت رو نسبت به این دو شهرستان داشته. به هر صورت اون شاخص‌های توسعه یافتگی رعایت نشده، حقوق مردم رعایت نشده و سازمان برنامه بودجه درخواست دارم که تجدید نظر رو داشته باشن در بحث اون شاخص‌های توسعه یافتگی و حقوق مردم ما، مخصوصا در شهرستان فریدن و چادگان
انشاءالله
بشه. و همچنین تخصیص ردیف‌ها، چون شهرستان ما سرد سیر هست، یکی دو ماه دیگه میشه کار عمرانی درش انجام بدیم.
خیلی متشکرم.
یا انجام نشده یا میزانش بسیار کم هست که امیدوارم.
خیلی ممنون.
ماهای آینده
آقای احمدی لاشه که شما هم بفرمایید. 105 یک دقیقه شما هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته دولت رو با نام یاد شهیدان رجایی و باهنر گرامی می‌دارم و آرزوی سلامت دارم برای همه آنانی که به کشور خدمت صادقانه می‌کنند. من تذکرم به ریاست محترم جمهور و دولت محترم هست. چه کسی پاسخگوی حقوق معلمان مظلوم و گرفتار حق التدریس هاست؟ چرا دولت در ساماندهی نیروهای حق التدریس، خرید خدمات آموزشی، پیشتابستانی و نهضت سواد آموزی که قانونش رو شما همکاران عزیز در گذشته تصویب کردید تعلل می‌ورزد؟ خدا نکند روزی معلم به گریه بیفتد. امروز متاسفانه این کار رو انجام دادید. آقای رئیس جمهور، حدود یک ماه قبل سرپرست عزیز و محترم وزارت آموزش پرورش اعلام کرد امروز آیین نامه استخدام معلمان حق التدریس در کمیسیون اجتماعی نهایی می شود.
نفر بعد جناب آقای کامران 69. جناب آقای کامران 69. جناب آقای کامران 69.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم هفته دولت را تبریک میگم و یاد میکنم از شهیدان رجایی و باهنر که به دست منافقین کوردل به شهادت رسیدن و امیدوارم که دولت از این دو بزرگوار آموزش ببینه که چگونه باید تکریم ارباب رجوع کرد. دوم در رابطه با آب هست که توصیه من به دولت اینه که آمایشی فکر کنه و ستاد احیای زاینده رود را مثل ارومیه به وجود آوره که طبیعیه که احیای این ستاد خیلی از اختلافات مرزی، ارضی، استانی را حل و فصل میکنه. و اگر ما اجرای قانون آمایش سرزمین به عنوان یک تابلو رو در رو ما قرار بگیره، نه برای لقمه رئیس رو خرداری میکنیم، نه وزیر با فشار کار میکنه.
خیلی ممنون.
بلکه روی عقل کارها پیش میره
انشالله. خیلی متشکر جناب آقای لاهوتی.
اجازه بدید دیگه جلسه رو ختم کنیم، چون این آقای پوربافرانی اومده اینجا میگه چرا وقت میدید. ما برای این وقت میدادیم که مشکلات رو حل کنیم، حالا که اینجوری میگه وقت تموم شده، پایان جلسه رو اعلام میکنم. جلسه بعدی فردا ساعت 8 دوشنبه 4 شهریور 1398 پایان جلسه رو اعلام میکنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
بسیار سپاسگزاریم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. دوستان گرامی، ساعت 12:10 است. از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه دولت بیدار باشید با موضوع شرح انگیزشی غزلیات حافظ به مدت 15 دقیقه.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده و درود بر شما علاقه‌مندان به ادبیات و غزلیات حافظ. با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم. هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز یا شرح انگیزشی غزلیات حافظه و خیلی خوشحال میشیم که در 15 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر وحید ضیایی، کارشناس ادبیات. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما همکارانتون و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ سلام دارم و روزگار عاشقانه‌ای رو براشون آرزومندم، پر از شادی، پر از حرکت و پر از امید.
متشکرم آقای دکتر ضیایی. مقدمه رو بفرمایید تا اینکه بریم سراغ یکی دیگر از غزلیات حافظ.
درباره حافظ از عشق سخن گفتن و از عشق شنیدنه. من در برنامه‌های قبل عرض کردم که یکی از عناصری که معمولاً جهان بر مبنای اون امروز در حال حرکته، در حقیقت نیاز به امید و امیدواری داشتن در دل برای اعتماد به نفس، برای حرکته. یعنی باید در نظر داشته باشیم که حافظ همواره در مطلع غزلیاتش ما رو دعوت به امید و دعوت به خبر خوش میکنه. شما میدونید که سبا بادی است که از شمال میآید و همواره حامل خبر خوش است. و چقدر غزلیات حافظ رو داریم که سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، یا با این مطلع آغاز میشود. منظورم اینه که همواره شعر تر حافظ حامل بهترین اخبار به ما بوده است و این را به ما یاد میدهد گفتار و شنیدار ما انشاءالله که اخبار خوش برای خودمون و برای جامعه و همکارانمون باشه.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر ضیایی. اگر موافق باشید بریم سراغ غزلی از غزلیات حافظ با مطلع سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم.
حتما در خدمت.
زنده باشید. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله می جویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، غلام همت دردی کشان خوشخویم. شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم. گرم نپیر مغان در بروی بکشاید، کدام در بزنم چار از کجا جویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند می رویم. تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواه که هر جا که هست با اویم. غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاک عنبرین بویم. ز شوق نرگس مست بلند بالایی، چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک، غبار زرق به فیض قدح فروشویم. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه دولت بیدار هستید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر وحید ضیایی، کارشناس ادبیات. آقای دکتر ضیایی، خواهش میکنم توضیحات کافی رو بفرمایید درباره غزلی که خوندم با مطلع سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم.
بسیار ممنونم. اولا خوانش و قرائت بسیار زیبای شما لطف شعر رو دوچندان میکنه. من به هموطنان عزیزمون، به شنوندگان عزیزمون خواهش میکنم این نکته رو برسونم بهشون که ببینید در مدارس فرنگ معمولا از همون ابتدا که شعر رو تدریس میکنند خوانش شعر رو هم به کودکان میآموزند، دکلمه شعر رو میآموزند و این دکلماسیون شعر حتی تا دوره دبیرستان هم ادامه داره. ما مختص کردیم به دوره همون مهد کودک ها، در مدارس هم حتی این اتفاق نمیفته، ولی باید در نظر داشته باشیم که 50% شعر همان خوانش درست شعره. اگر شعر رو درست بخونیم معنای اون هم به واسطه همون درک معناش هم زیباتر و قشنگتر به مخاطب انتقال پیدا خواهد کرد. ممنونم از شما. باز ببین، کاش فرصتی بود درباره همین غزل نه یک برنامه که حداقل به اندازه ابیاتش صحبت میکردیم، چون هر بیت زیبایی های خاص خودش رو داره. من یک بیت دیگر میخواستم توضیح بدم که این بیت کدام در بزنم رو یک بار دیگه لطفاً قرائت بفرمایید برای من.
گرم نپیر مغان در بروی بکشاید، کدام در بزنم چاره از کجا جویم.
ما در حوزه روانشناسی هم داریم که اصولاً استمرار و مداومت در طلب ما رو به خواسته خودمون میرسونه. این امر رو اینجوری من میخوام در حقیقت به بیان دیگری بگویم که مداومت هر کار موفقیت اون رو تضمین میکنه. یعنی کافی شما، معمولا روانشناسا میگن 21 روز اگر یک کارو شما تکرار کنید عادت میشود. و این عادت هاست که رفتارهای ما رو میسازند و منش ما از همون رفتارها در حقیقت شکل میگیره. من میخوام به شما بگم که اگر استمرار رو، همین بیت رو که حافظ میگوید من استمرار میکنم در این خواستن، در این طلب کردنم مداومت دارم، مدام میکوبم تا بالاخره به رویم باز شود، این همون مبارزه با نومیدیه. این که ما امیدوار باشیم و ایمان داشته باشیم که خود طلب رسیدنه، ما توی بحث عرفانی هم داریم دیگه، خود طلب رسیدنه، چون لحظه ای که میخواهم به دست میآورم، اما چون جهان جهان دوریست و زمان بین من و خواستنم قرار داره، اگر با ایمان بخواهم، اگر با همه وجود بخواهم، در حقیقت به دست آوردم. فقط تلاش و مداومت در خواستن من است که این زمان باید بگذره و نسبت به تلاشم به اون چیزی که میخوام دست پیدا کنم. این نکته بود که حالا توی پارانتز خواستم عرض کنم. اما بیتی که من میخوام بگم، عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، غلام همت دردی کشان خوشخویم. به خاطر شرح این مجبورم من این عبارات شعر رو یک بار توضیح بدم. ببینید، عبوس زهد معمولا در شعر خود حافظ زهد و زهات رو با اون حالت عبوسیشون، صوفی، زاهد، اینها شخصیت های منفی شعر حافظ هستن. اینجا من با منفی و مثبت بودن اینها کار ندارم، اون در حقیقت استعاره کلی که عبوس زهد، زهدی که عبوسانه یا زاهدی که عبوسانه در خود نشسته است، یا به قول قیصر بزرگ که میگوید غنچه با دل گرفته گفت زندگی لبز خنده بستن است، گوشه ای درون خود نشستن است، گل به خنده گفت زندگی شکفتن است، با زبان سبز روز گفتن است. همون غنچه رو اینجا عبوس زهد در نظر بگیرید. عبوس زهد، این هم ببین فرو بسته است، این هم کام در نیام کشیده و خیلی عصبانی و با اون حالت اخمایی تو هم نشسته. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، این وجه خمار یعنی سیاه مست بودن، وجه خمار یعنی اون سرگشتگی، اون لاعلبالیگری حاصل از مستی، که البته به استعاره اگر نگاه کنیم اون دستفشانی، اون پایکوبی، اون شادی حاصل از بیخبریه. عبوس زهد هیچ وقت نمیتونه اون سرگشتگی، اون رهایی رو داشته باشه به نظر حافظ. بله. میگه حالا غلام چه کسانی هستم؟ حالا این تضاد، پارادوکسی که در قضیه است خیلی قشنگه. میگه غلام همت دردی کشان خوشخویم. ما میدونیم که دردی ته پیاله است.
بله.
دردی تلخترین قسمت پیاله است. اصولا آدمی که دردی کش است، یعنی قهار است، این قهار بودن رو داره، این رند بودن رو داره، تلخی خوره اما خوشخویه، اما به مردم با مهربانی برخورد میکنه.
سختی کشیده است در واقع.
نه ببین، سختی کشیده ای که لب به مهربانی، درسته، به تبسم میگشاید. ما به هر حال پرمسئولیت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که نداشتیم، و در احادیث آمده است که پیامبر را فراخ شوخی می گفتند، بسیار اهل شوخی بودند ایشون، و جالبه که حضرت علی رو هم، و شوخی هایی که حضرت علی و حضرت پیامبر با هم می کردند چقدر در منابع و روایات ما ذکر شده است. و اصولا در قرآن هم داریم این در بحث رو که می گویند کافران آنهایی هستند که مدام نق می زنند، گریه می کنند، و مؤمنان آنهایی هستند که بشاش هستند، آنهایی که گشاده رو هستند، آنانی که به مردم لبخند، آنانی که به مردم تبسم هدیه می دهند. حالا این پارادوکسش کجاست؟ این که میگه غلام همت دردی کشان خوشخویم، ببین این دردی کشان اولا هم پیاله نوش هستند، هم جمع هستند، از تفرد فرق میکنه. ببین اونجا عبوس زهده اینور دردی کشان رو جمع آورده، یعنی از انفرادی تنها بودن فاصله بگیریم و به جمع بودن بیوستیم. جمعی که شاده، جمعی که خنده رو با خودش داره، جمعی که با این که دردها، رنجها و مشکلات بسیار داره، اما خود حافظ جای دیگر میفرماید که چو غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا میباش. این که ما اصولاً ببینید درسایی که از این بیت میگیریم و این بیت ما رو به چه دعوت میکند. یک، همچون غنچه نباشیم که دل بسته باشیم.